صدای ما را از زوریخ میشنوید.
شنوندگان ارجمند، همچون که خدمتون اعلام کردم، گفتگو میکنیم با جناب دکتر موسویان که ایشون عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران در داخل هستند. دوستان اگر که سوالی براتون مطرح شد، پای خط بیان و با ایشون در میون بذارید. درود بر شما جناب موسویان و با سپاس از اینکه این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید که بتونیم با شما این گفتگو رو داشته باشیم.
درود بر شما و درود به همه هموطنان عزیزی که صدای من رو از رسانه شما میشنوند.
سپاسگزارم از لطف کردید. جناب موسویان، سوالهای بسیار زیادی است در مورد 22 بهمن. آیا 22 بهمن دستاورد مثبتی هم برای مردم ایران داشته؟
دستاورد مثبت که چندان مشاهده نمیشه و متاسفانه اهدافی که ملت ایران دنبال میکرد در انقلاب همه به طاق نسیان کوبیده شده و هدف ها به دست فراموشی سپرده شده. نخیر، دستاورد مثبتی نمیشه دید. شعارهای انقلاب که آزادی در رأسش بود، استقلال بود، عدالت خواهی بود، اینا هیچ کدوم تحقق پیدا نکرده. از نظر سیاست خارجی نه شرقی نه غربی فریاد می شد و متاسفانه این شعار هم به دست فراموشی سپرده شده و ما در حالی که با نیمی از جهان در حال خصومت و جنگ و جدال اقتصادی و سیاسی هستیم و بعضی وقتا جنگ واقعا گرم نظامی مشاهده می کنیم، با نیمی دیگه که حالا قدرت های نوظهور هستن به قول زمامداران اتحاد استراتژیک پیدا کردیم، کسانی که طمع ورزی زیادی روی کشور ما دارن. بنابراین من به طور خلاصه باید بگم که نخیر، شعارهای انقلاب و اهداف ملت ایران از انقلاب تحقق پیدا نکرده و ما دستاوردی رو نمیبینیم. اون چه که میبینیم فقر و درماندگی و بیکاری و گرانی و تورم و تمام به اصطلاح بیماری های اجتماعی که در کشور ما در نتیجه این فقر و به اصطلاح فلاکتی که پیدا شده مشاهده میشه.
جناب موسویان، آیا به نظر شما یک دستاورد مثبتی این به اصطلاح انقلاب نداشته که اون هم این باشه که وجهه آخوند در پیش مردم از بین بره؟ چون موقع به هر حال به اصطلاح به روحانیت احترام گذاشته میشد، به آخوند احترام گذاشته میشد و مردم اینها رو در تصورشون افرادی رو در نظر می آوردن که مایل بودن ازشون پیروی بکنن و به حرفشون گوش بکنن. آیا فکر نمی کنین که این وجهه دیگه پیش مردم خورد شد، رفت و نفرتی که ایجاد شد این باعث میشه که رژیمی که بعد بر سر قدرت بیاد به لایسیته بیشتر نزدیک بشه؟
من یه خورده کلیتر به قضیه نگاه میکنم، کاری به آخوند و روحانی و غیر روحانی ندارم. من به بله این یه دستاورد میبینم که ملت ایران با گوشت و استخوان خودش این رو حس کرد، لمس کرد که حکومت از دین باید جدا باشه به طور کلی. یعنی حکومت دینی حکومت نمیشه برای کشور، و دین حکومتی هم دین نمیشه. حکومت باید از دین جدا باشه، یعنی همون سکولاریزم چیزی است که ملت ایران بهش رسیدن و جبهه ملی ایران هم یکی از اصول اعتقادیش همین هست، جدایی دین از حکومت.
جناب سنم را سوال کردن که شما میگوید که قدرت های نوظهور به ایران طمع دارند. آیا طمع ورزی چین و روسیه قابل مقایسه با طمع ورزی انگلیس و امریکا و اسرائیل است؟
این در حقیقت میدان دادن به قدرت خارجی به وسیله حکومت ها تفاوت چندانی نداره. همون اندازه که در کودتای ننگین 28 مرداد 32 قدرت های آمریکا و انگلیس برنامه ریزی کردند و دولت ملی مصدق را براندازی کردند در داخل کشور ما و بعد در تمام شئون کشور ما دخالت کردند، همون اندازه هم امروز دخالت روسیه و دخالت چین در کشور ما و قراردادهای واقعا ایران بربادهی که ازش داره صحبت میشه، همین اندازه اینا محکومه. ایران در یک محل به اصطلاح استراتژیک مهم در روی کره خاک قرار گرفته، با این وسعت و عظمت، با اون سابقه تاریخی، با این ذخایر و منابع ثروت که در اختیار داره، میتونه یک کشور خیلی توسعه یافته و پیشرفته و با مردمی مرفه و سعادتمند باشه و متاسفانه نداشتن استقلال، چه حالا به اون طرفش چه به این شکل قدرت‌های نوظهور، همه این مملکت رو محروم کرده از پیشرفت و توسعه و تعالی. و سیاست درست برای کشور ما همون سیاستی است که رهبر فناناپذیر این مملکت دکتر محمد مصدق تبیین کرد و گفت که ما باید سیاست موازنه منفی در کشور داشته باشیم، به این معنی که نه به هیچ دولت و قدرت خارجی میدان بدیم و زیر سلطه‌شون قرار بگیریم، نه با هیچ قدرت خارجی در خصومت و منازعه قرار بگیریم. ما باید با تمام جهان در حال تعامل باشیم و از بهترین فرصت ها برای پیشرفت کشور خودمون استفاده بکنیم. بنابراین اون سیاست موازنه منفی که دکتر مصدق تبیین کرد سیاست مناسب برای کشور ماست. در حالی که احترام متقابل با همه جهان داریم، باید با همه در حال به اصطلاح مراوده و تعامل باشیم، بدون زیر سلطه کسی قرار گرفتن و بدون جنگ بی جهت، خصومت بی جهت با کسی دیگری. اون سیاست خارجی است که میتونه به نفع کشور ما باشه و ما از همه امکاناتی که در جهان وجود داره بهره بگیریم در راه تعالی و پیشرفت کشور خودمون. خب این قدرت های نوظهور هم که من اشاره کردم، بله این قراردادی که الان با چین مطرح شده یه قرارداد خفتباریه که واقعا معلوم نیستش که به کجا منتهی خواهد شد و چه شکلی نسل‌های آینده این کشور رو هم بدهکار خواهد کرد و متضرر خواهد کرد و هیچ به مصلحت و در راستای منافع ملی و مصالح ملی ایران نیستش.
جناب موسویان، با سوال شده که امریکا ایران را تحریم کرده، آیا چین اگر از ایران نفت می‌خرد این را محکوم می‌کنید؟
نه، ما خرید نفت رو توسط چین محکوم نمی کنیم. خرید نفت توسط دولت‌های غربی رو محکوم نمی کنیم. ما معتقد هستیم که باید با حفظ استقلال خودمون با تمام جهان در مراوده و تعامل باشیم. خرید نفت به وسیله چین محکومیت نداره، ولی مشروط بر این که در یه شرایط به اصطلاح صحیح، نه طبق این قرارداد 25 ساله. این قرارداد 25 ساله شما میدونین که ایران متعهد میشه تمام نفت و گاز چین رو در این مدت 25 سال تأمین بکنه با تقریبا 30% تخفیف نسبت به قیمت جهانی. خب این قابل قبول نیست، این میلیاردها دلار به ضرر ایران. بعد میاد سرمایه گذاری میکنه 400 میلیارد دلار در ایران که این سرمایه گذاری هم به صورت وام در حقیقت میده که بعداً پس بگیره. 280 میلیارد دلارش در صنایع نفت و گاز هستش، 120 میلیارد دلارش هم در به اصطلاح موارد دیگر، جاده سازی و راه آهن و اینا. اون کشیدن جاده و راه آهن که به نفع خود چینه و در حقیقت همونجور که بیان میکنن میخواد جاده ابریشم قدیمی رو برای تجارت خودش در حقیقت درست بکنه اینجا، و این جاده ابریشمی که میخواد درست بکنه باید به پول ملت ایران ساخته بشه، و بعد گرفتن بنادر، جزایر، وارد کردن تعداد زیادی پرسنل برای اجرای این به اصطلاح پروژه ها، در حالی که حتی قرارداد دارسی که سال 1280 به وسیله مظفرالدین شاه امضا شده بود، مظفرالدین شاه حتی گفته بود که اون دارسی و شرکتی که میخواست بیاد اینجا حفاری نفت شروع بکنه حق نداره پرسنل از بیرون بیاره و باید تمام پرسنل اون پروژه ایرانی باشن، کارگر ایرانی، مهندس ایرانی و تکنیسیان ایرانی مشغول کار بشن.
صحبت های شما به پایان رسید؟ توضیحی که داشتی میدادین؟
که 120 سال پیش بود اون قرارداد، 1280، 120 سال پیش مظفرالدین شاه اونجا شرط کرد که تمام پرسنل در پروژه نفتی باید ایرانی باشن، ولی تو این قرارداد تمام تعداد تکنیسیان و کارگری که برای پروژه ها لازم میشه از چین میان، 5000 نیروی امنیتی هم برای سیانش از این سرمایه گذاری پروژه قرار. البته مفاد اصلی قرارداد اعلام نشده، الان متاسفانه مقامات جمهوری اسلامی، مقامات وزارت خارجه میگن طرف چینی نمیخواد که ما متن قرارداد رو اعلام بکنیم. این دیگه عذر بدتر از گناهه. شما چه قراردادی رو دور از چشم ملت ایران داری میبندین که چین بهتون اجازه افشای متن قرارداد رو هم نمیده؟ به هر حال اینا چیزاییست که درز کرده از این قرارداد، و اون آقای واتکینز یه خبرنگار اقتصادی این چیزا رو مطرح کرد در اون مجله پترولیوم اکونومیست، و اینا رو اون ذکر کرده که 5000 نیروی به اصطلاح امنیتی چین هم وارد ایران میشن، و خیلی دخالت هایی که واقعا معلوم نیست به کجا به اصطلاح سرانجامش خواهد رسید.
جناب موسویان، البته ما میدونیم که گذشته چراغ راه آینده هست. مایل هستم که ما برگردیم به اتفاقی که در قبل افتاد، خیلی دورتر از 22 بهمن 57. آیا زنده یاد دکتر بختیار از طرف جبهه ملی حمایت شد در آن زمان؟ چون گفته میشه که جبهه ملی هم دکتر بختیار رو حمایت نکرد و وزرایش هم که انتخاب شده بوده اینا هنوز نتونستن تو مجلس برن. آیا دکتر بختیار تونست در اون زمان عملا کاری انجام بده؟ به چه صورت بود اون شرایط؟ چون نظرهای مختلفی داده میشه و من خیلی دوست دارم که این مسئله از طرف شما برای ما باز بشه که چی شد، چرا از دکتر بختیار حمایت نشد، چرا کشور ایران در اون زمان نشد که از این شرایط در بیاد و نجات پیدا بکنه، و ارتش چرا همراهی نکرد و شاه آیا حتما باید میرفت؟ چون گفته شده بود که دکتر صدیقی به شاه گفته بود که اگر بمونی من سبت نخست وزیر رو میگیرم، و شاه گفت من باید برم و دکتر صدیقی نپذیرفت. ولی دکتر بختیار مایل بود که این سمت رو به عهده بگیره و گویا ارتش پشت دکتر بختیار نرفت و شاه از ارتش نخواسته بود که حمایت بکنن از بختیار. و به هر حال اتفاقات بعدی که پیش اومد. یک سوالی هم البته شده، البته من الان چند تا سوال کردم که این ممکنه پشت سر هم باشه، شاید شما با همه رو به همدیگه جواب بدید. سوال شده و گفته شده که جبهه ملی بختیار رو بیرون کرد، سنجای فروهر از خمینی پشتیبانی کردن، چرا؟
بله، من باید خدمتتون عرض کنم، خدمت اون شنونده عزیزی که سوال رو مطرح کردن باید پاسخ بدم که انقلاب یه پروسه ایست که انجام میشه و شرایط اجتماعی و موقعیتی که به اصطلاح در تاریخ یک کشور به وجود میاد انقلاب رو در حقیقت متولد میکنه. انقلاب چیزی نیستش که برد کسی انجام بدهد، نه خیر، کسی نمیخواد تصمیم بگیره انجام بده. انقلاب در یه شرایطی یه پروسه ایست که خودش زاییده میشه، متولد میشه. خب ما برای انقلاب 22 بهمن 57 یه شرایطی بود که به اصطلاح دلایل تاریخی پشت سرش بود، کودتای 25 سال پیش از انقلاب 28 مرداد و ملت ایران تجربه کرده بود، انقلاب مشروطیت و 115 سال قبل انجام داد ملت ایران به امید آزادی و استقلال، و این در 4 پادشاه بعد از مشروطیت هیچ کدوم قائل نشدن به اون قانون اساسی و تمکین نکردن از مشروطیت و خواستن به همون روال قبل از انقلاب مشروطیت حکومت کنن نه سلطنت. این علل تاریخی وجود داشت، بعد علل سیاسی وجود داشت، اون اختناقی که وجود داشت، اون به اصطلاح سرکوبی که برای همه نیروهایی که غیر از رژیم بودن به اصطلاح صورت می گرفت در کشور، اون حزب رستاخیز، اون مسائل مختلفی که وجود داشت از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی مسائلی وجود داشت که درآمد نفتی هنگفتی به طرف ایران سرازیر شده بود ولی توزیع عادلانه نمی شد و نصیب یه عده خاصی که بیشتر وابستگان به حکومت بودن و جزء به اصطلاح طبقه حاکم بودن نصیب اونها میشد و توده عمومی مردم از این درآمدها بی بهره بودن، به طوری که همون روستاهای ایران همه خالی شده بود و کشاورزان روستاها رو ترک کرده بودن و در اطراف شهرها به صورت حاشیه نشین زندگی میکردن و اختلاف طبقاتی خیلی وسیعی پیدا شده بود. از نظر فرهنگی از دلایلی وجود داشت برای انقلاب. ملت ایران که حالا یک ملت سنتی بود نمیتونست ببینه اون جشنهای هنر در شیراز و یا اون مثلا ازدواجهای همجنسگرایانه که تو هتل برگزار میشد و مدعوینی دعوت میشدن، پسر فلان سپهبد با پسر فلان وزیر با هم دیگه ازدواج. اینا چیزایی بود که از نظر فرهنگی ملت ایران بر نمیتابید. خب اون علل تاریخی با اون به اصطلاح مسائل سیاسی و مسائل اقتصادی همش دست به دست هم داد و ملت ایران رو سوق داد به انقلاب. و کسی که مسئول اول انقلابه باید بگیم که اون دولت حاکمه، دولت مستقره، دولتی که 25 سال از کودتای 28 مرداد گذشته، چرا رفتارش باید طوری باشه که ملت ایران رونده بشه به طرف انقلاب؟ رفتار سیاسیش، رفتار اقتصادیش و تمام مسائل دیگه. بنابراین ملت ایران اومد به طرف انقلاب. اون زمانی که شاه دست به دامن ملیون شده بود دیگه دیر بود، دیگه زمان اینی که از این بهمن بزرگ انقلاب که از قله کوه سرازیر شده بود بشه جلوگیری کرد دیگه گذشته بود. دیگه اگر که شاه همون زمانی که هویدا رو بعد از 13 سال نخست وزیری برکنار کرد دست به دامن ملیون میشد، به دکتر صدیقی رجوع میکرد، به دکتر سنجابی یا فروهر یا بختیار رجوع میکرد، اون یه شرایط دیگری بود، ممکن بود سرنوشت ایران شکل دیگری رقم بخوره. ولی در 2 ماه آخر 3 ماه آخر دیگه زمانی نبود. به همین دلیل هم بود که دکتر سنجابی نپذیرفت دولت تشکیل بده. به همین دلیل بود که دکتر صدیقی هم یک هفته فرصت خواست بعد جواب رد داد بالاخره. البته شاه هم مصمم بود که بره و این شرط دکتر صدیقی رو برای ماندن در کشور قبول نکرد. دکتر بختیار هم اگر قبول کرد و جبهه ملی تاییدش نکرد به دلیل همین بود که شورای جبهه ملی تشخیص میداد که زمان برای تشکیل یک دولتی که دولت ملی که بتونه کاری انجام بده دیگه سپری شده و موفق نمیشه چنین دولتی. برای اینکه همینجور که عرض کردم انقلاب همه چیز رو داشت در هم می‌نوردید. حالا به گمان من که امروز مسئولیت شورای جبهه ملی رو به عهده دارم، در اون زمان جبهه ملی ایران، هیچ یک از اعضای جبهه ملی ایران نباید به رژیمی که در حال اضمحلال و فروپاشی بود کمکی می‌کردند، کاری که دکتر بختیار انجام داد، و نباید هم در مسیری که انتهاش روشن نیست گام میگذاشتن، باید با انقلاب همراهی میکردن ولی برای جانشینی شاه فکری میکردن که یک راه سومی رو به مردم ایران معرفی بکنن، راه آزادی و استقلال و جدایی دین از حکومت و یک رژیم برخواسته از رأی مردم، یعنی نظام جمهوری. این کاری بود که باید ملیون انجام میدادن. متاسفانه تفرق و واگرایی شخصیت‌های ملی این امکان را باقی نگذاشت و اجازه نداد که اینا کنار هم قرار بگیرن. اگر دکتر بختیار کنار سنجابی و فروهر میموند و آقای دکتر صدیقی هم میمد بهشون میپیوست و مهندس بازرگان به خصوص که دیدگاه‌های مذهبی داشت و به روحانیت ارتباط داشت اونم میمد به اونا کمک میکرد، میشد یه دولت ملی تشکیل بشه که از این مسائل به اصطلاح دردناکی که بعدم پیش اومد جلوگیری بشه. متاسفانه این شرایط مهیا نشد و ما امروز در این تیره روزی به سر میبریم.
و از بختیار حمایت نشد ولی خب سنجابی فروهر گویا از خمینی پشتیبانی کردند و اگر از بختیار حمایت میکردن احتمالاً شاید شرایط به این صورت نبود. ولی یک عاملم باید در نظر گرفت که فقط خواست مردم ایران نبود این انقلاب و جوی ایجاد شده بود که از مردم استفاده ابزاری بشه. به نظر شما دخالت نیروی خارجی نبود در این انقلابی که اتفاق افتاد؟
قدرت‌های خارجی به دلیل اینکه قدرت هستن، نیرو هستن، نیرو دارن، خب از هر تغییر و تحولی میخواهند که به نفع خودشون، به نفع منافع ملی خودشون بهره بگیرن. این یه چیز واضحیه و گرفتن و دخالت کردن. ببینین انقلاب یه بعد مردمی داشت، یه بعد سیاسی و سیاست‌های خارجی. بعد مردمیش این نبود که مردم فریب خورده باشن، نه خیر، مردم مخالف بودن، مردم مخالف بودن. دلایل مخالفت رو هم من برای شما برشمردم، دلایل تاریخی داشت. مردم از کودتای 28 مرداد و برکناری دولت ملی مصدق از همون روز کودتاش خشمگین بودن، از کودتاچیان، و بنابراین در حقیقت سنگ اول بنای انقلاب در کودتای 28 مرداد باید جستجو بشه. بعد 25 سال حکومت با مشت آهنین و با اون زندان ها و با اون شکنجه ها و با اون اعدام ها و با اون درگیری های با خیابانی و کشتارهایی که انجام می شد و حزب واحد رستاخیز که همه باید عضو این حزب بشن، هر کسی هم نمیخواد بیاد گذرنامه‌اشو بگیره از مملکت بره، این صحبتی بود که محمد رضا شاه کرد. خب اینها به اضافه اختلاف طبقاتی و فسادی که وجود داشت، حالا بعضیا ممکنن بگن که الان مگه چطوره، من صحبت الان رو نمی کنم، الان فساد هزار برابر اون موقع است، ولی این توجیه نمی کنه که اون موقع بگیم فساد نبوده. چرا اون موقع هم بوده، اون موقع هم بوده، حالا به اضعاف مضاعفه. زندان نگن که الان مگه نیست، چرا هست، صد برابر هم هست، ولی اون موقع هم بود. اون موقع که بود و به اصطلاح اون کارا تو زندان اوین انجام می شد و کسانی رو که حالا زندانیشون هم تموم شده بود می وردن تو ماشین سوار می کردن، تو تپه های اوین پیاده می کردن، به رگوار می بستن. خب این کارا انجام شده بود دیگه، اینا زمینه انقلاب شده بود، اینا زمینه انقلاب شده بود. حالا که زمینه انقلاب شده، خب دولت های خارجی هم می خوان که در این تغییر و تحول جاپایی برای خودشون داشته باشن، منافع خودشون رو حفظ کنن. اون وقت میان آقای جورج بار رو به اصطلاح مأمور میکنن که بره مطالعه بکنه، ببینن مثلا آمریکا برنامه چی باید باشه در قبال این انقلابی که حالا داره هر روز سنگین تر میشه. اون وقت جورج بار میاد اون طرح 5 مرحله خودشو اونجا به وزارت خارجه آمریکا میده و که مرحله اول چی باشه، دوم چی باشه، تا مرحله چهارم که به اصطلاح تسلیم شدن به نیروهای اسلامگرا و درست کردن اون کمربند سبزی که در مقابله با به اصطلاح اتحاد شوروی و کمونیسم در نظر داشتن. اون وقت انگلیس هم میره بی بی سیش راه میفته و اون کارا رو میکنه. به هر حال زمینه های مردمی برای انقلاب وجود داشته، اون سیاست ها هم دخالت کردن برای حفظ منافع خودشون، برای منافع خودشون. اینی که فرمودید که اگر دکتر سنجابی و آقای فروهر میمدن از دکتر بختیار حمایت میکردن مثلا شکل دیگه میشد، من چنین تصوری ندارم. اگر اونا هم حمایت میکردن از دکتر بختیار، نتیجه همین میشد که شد، زیرا دیر هنگام بود. اگر 2 سال قبلش شاه به ملیون متوسل میشد و میمد و قبول میکرد که قانون اساسی مشروطیت به اجرا گذاشته بشه، انتخابات آزاد بشه، پارلمان واقعی تأسیس بشه، دولت متکی به رأی مردم و پارلمان به وجود بیاد، اون شکل دیگری است. ولی اون زمان دیر بود و دیگه نتیجه ای نمیشد گرفت و خب دکتر بختیار خطر کرد، به تنهایی رفت این کار کرد و شورای مرکزی جبهه ملی هم اون زمان نزدیک 30 نفر عضو بودن، هیچکی باش همراهی نکرد و در یه تشکیلات سیاسی هم، در یه سازمان سیاسی هم باید اجماع وجود داشته باشه درباره هر حرکتی، باید دست جمعی تصمیم بگیرن و حرکت فردی یه کاریست که با اصول تشکیلاتی و تحزب همخوانی نداره.
جناب موسویان، در 2 دقیقه لطفاً پیامی که دارید برای نسل بعد از انقلاب چی هست که این اشتباه دوباره نشه اگر یه همچین اتفاقی افتاد؟ چون این نسل با قدیم مقایسه میکنن نبودن و کلیپ ها و عکس ها رو میبینن، خب یه شرایط عادی داشت در ایران اون موقع، آزادی اجتماعی بود و با رژیم فعلی مقایسه میکنن، رژیمی که اصلا همچین چیز در هیچ وجود نداره. حتی اگر بگن کره شمالی، حداقل اونها یه مقدار آزادی اجتماعی دارن، قابل مقایسه نیستش. چه پیامی دارید و در واقع جنبندیتون به چه صورت هست؟ بفرمایید.
بله، ما از یک نسل جوان باید بدونن که ما از یک حکومت مردمی دموکرات قابل قبول و خوب وارد یک حکومت بد مثل جمهوری اسلامی نشدیم. ما از یک حکومت بد وارد یک حکومت بدتر شدیم. این گزینش و مقایسه بد و بدتر ملت ایران باید کنار بگذاره، دنبال حکومت خوب باشه و بهتر باشه. و حکومت خوب حکومتی است که آزادی و حقوق ملت رو رعایت بکنه، حق انتخاب رو برای ملت محترم بشمره، مستقل باشه، زیر یوغ هیچ قدرت خارجی نباشه، حکومت برخواسته از آزادی و استقلال و از رأی مردم، حکومتی است که حاکمیت ملی را در مملکت ما محقق میکنه و در سایه حاکمیت ملی تمام مشکلات ملت ایران، ملتی که ملت ثروتمندی است، همه امکانات رو، تمام مؤلفه های قدرت رو در اختیار داره، به همه خواسته های خودش میتونه برسه و رفاه و سعادت پیدا بکنه. بنابراین پیامی که من میتونم بدم اینه که جوگیر نشن ملت ایران و بدونن که حاکمیت ملی، جدایی دین از حکومت، آزادی و استقلال راه آینده اونهاست و تبلیغاتی که باز برای برگردوندن حکومت موروثی انجام بشه، حکومت موروثی در هر لباسی و هر شکلی قابل قبول نیست در قرن 21. حکومت باید با انتخاب ملت، با رأی مردم باشه برای مدت محدود که اسمش میشه رژیم جمهوری. نظام جمهوری، آزادی، استقلال، جدایی دین از حکومت باید مورد توجه بشه. آینده ما و نسل‌های بعدی ضامن دریافت این پیام هست و دونستن اینی که نه حکومت دینی برای آینده این مملکت ما میتونه کاری انجام بده و مناسب باشه، نه حکومت موروثی و نه حکومت وابسته به سیاست‌های خارجی. و بنابراین آزادی، استقلال، عدالت، جدایی دین از حکومت در یک نظام انتخابی باید خواسته نسل جوان برای اعتلاء این کشور و سعادت این ملت آینده باشه.
بله. با سپاس فراوان از این که این فرصت ما دادید که امروز گفتگو داشته باشیم و شب و روز خوب براتون آرزو میکنم جناب موسویان.
خیلی متشکرم که از من دعوت کردید و صدای من رو به گوش هموطنانم رسوندید. خیلی ممنون.
سپاس فراوان.